همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. سلام و درود به شما شنونده های محترم رادیو فرهنگ. هفت اورنگ رو میشنوید با تهیه کنندگی حسین رحمانی، صدا برداری خانم آقایی پور و پژوهش و اجرای من حامد موسوی. این برنامه هفت اورنگ به اثری ثبت شده از استان سمنان اختصاص داره، تحت عنوان کوچ ایل سنگ سر. بله عزیزان، به مناسبت ثبت ملی کوچ ایل سنگ سر در خدمت جناب آقای هانی رستگاران، پژوهشگر میراث فرهنگی ناملموس و فرهنگ عامه و همچنین مسئول ثبت آثار ملی استان سمنان هستیم. آقای رستگاران سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور حضرت عالی مجری محترم و کلیه شنوندگان فهیم برنامه ارزشمند هفت اورنگ در رادیو فرهنگ. امیدوارم که از گفتگوی امروز شنونده های محترمتون بتونن کمال استفاده رو داشته باشن.
زنده باشین. جناب رستگاران، عنوانی که امروز ما به شما زحمت دادیم تا توضیحاتی رو از جناب عالی بشنویم در موردش، کوچ ایل سنگ سر هستش. ثبت این پرونده در وزارت میراث فرهنگی به چه صورت انجام شد و معنا و مفهومش رو برای ما در بخش ابتدای برنامه بفرمایید.
خب مناسبت ثبت این اثر خیلی شاید جالب باشه گفتنش. ما سال گذشته یک جشنواره‌ای رو داشتیم تحت عنوان جشنواره عید سنگ سری که در مهدی شهر برگزار شد، در واقع سنگ سر قدیم و مهدی شهر امروز، که این جشنواره در آبان ماه سال گذشته برگزار شد. موضوع ثبت این اثر و در واقع ایل راه که تحت عنوان در واقع ایل راه بود در ابتدای پرونده و بعد حالا به پیشنهاد اعضای محترم کمیته ثبت میراث ناملموس به کوچ ایل سنگ سر تغییر نام پیدا کرد، از سالها پیش مطرح بود، ولی خب بر اساس اولویت هایی که ما داشتیم در استان یه مقداری حالا مقفول مونده بود یا در واقع ما روش کار نکرده بودیم تا این موضوع جشنواره به وجود اومد. زمانی که جشنواره قرار بود که در واقع برگزار بشه، خب دوستان پیشنهاد دادن که ما دو مورد رو داریم برای ثبت که میتونیم در روز جشنواره ازش رونمایی بکنیم از الواح ثبتش. یکی موضوع ایل راه بود و همین مسیر کوچه ایل اشایر سنگ سری، یکی هم مقوله برپایی سیاه چادر سنگ سری یا همون گوت بود که من فکر بکنم خب در یه برنامه دیگه هم میتونیم به موضوع سیاه چادر سنگ سری بپردازیم که واقعا از شاخصه های خاص خودش برخورداره. و ما در واقع ترغیب شدیم که این پرونده رو روش کار بکنیم، از پژوهشگران طراز اول و به نام در واقع مهدی شهر، شهرستان مهدی شهر استفاده کردیم در تهیه این پرونده، کسانی که خودشون در واقع به عنوان اشاعر در این در واقع ایلها و ایلاتی که در واقع جایی به جای دیگه کوچ میکنن بودن در بچگی، همین الانش هم همواره در واقع میشه گفتش چون زنده هستش و این اشاعر همچنان نقل مکان میکنن در جاهای مختلف. دقیقاً این فراینده همچنان وجود داره و زنده هست و خب ما از خود همین دوستانی که امروز صاحب نام هستن، صاحب کتاب هستن استفاده کردیم، مثل آقای حسن پاکزادیان که واقعا زحمت کشیدن در تهیه این پرونده، خیلی به ما کمک کردن و این پرونده در واقع میشه گفت تشکیل شد از تصاویر در واقع این مسیرها و ایلات و اشایر و در واقع رمه هایی که همراهشون هست استفاده شد، صوت‌ها، موسیقی‌ها، میشه گفت ادوات و حتی لبنیاتی که در واقع تهیه میشه در این مسیر و استفاده میکنن، همین نحوه برپایی گوت یا سیاه چادر که خب اون خودش واقعا یک اصلا واقعا یک چیز ارزشمندی هستش که من ندیدم واقعا در سطح ایران هیچ جای دیگه. البته سیاه چادرهای اشعار کردستان هست، اشعار غرب کشور هست، ولی واقعا این سیاه چادر سنگسری یک تفاوت خیلی فاحش رو با اونها داره، هم به لحاظ برپاییش هم به لحاظ متریال و جنسی که در واقع جنس پارچه‌ای که ازش استفاده شده در این سیاه چادرها. میخوام بگم اساساً مقوله کوچ یک فرهنگه، یک میشه گفت یک داشته ارزشمند اجتماعی ماست که از گذشته‌ای که حالا از مادها ما شروع کنیم که حالا یک جانشین بودن، بعد پارس‌ها و پارت‌ها که در واقع میشه گفت از جای به جای دیگه نقل مکان می‌کردن و یه ایلاق و قشلاق داشتن، قریب به 2,500,000 سال داره میگذره، یعنی از دوران پارینه سنگی ما شروع کردیم بحث کوچ رو در سرزمین خودمون و تا امروز هم همچنان به عنوان یک داشته فرهنگی داره مورد توجه قرار میگیره و زنده هست.
همچنان در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه هفت و رنگ هستیم با موضوع ثبت ملی کوچ ایل سنگسر و در خدمت جناب آقای هانی رستگاران، پژوهشگر میراث فرهنگی ناملموس و فرهنگ عامه و همچنین مسئول ثبت آثار ملی استان سمنان. جناب رستگاران، در این قسمت بعد از توضیحاتی که در بخش اول نسبت به ماهیت خود کوچه ایل سنگسر فرمودین، در مورد منزلها، در مورد توقفگاهها و در مورد اینکه اصلا این کار، این کوچ به چه نحوی در گذشته انجام می شده و در زمان حال تغییراتی در شکل گرفته؟
در واقع مسیر کوچه ایل اشایر سنگسر از سه مسیر اصلی تشکیل میشه که هر کدوم در زبان محلی عناوین و نامهای خاص خودشون رو دارن. مسیر اول مسیر بند هست، تحت عنوان مسیر بند در زبان سنگسری ازش یاد میشه که میشه گفت یک مسیر کوهستانی هست، از نواحی در واقع شمال رشته کوههای البرز، شهر فعلی موجن در شاهرود شروع میشه این مسیر، از رشته کوه‌ها و دامنه کوه عبور میکنن، معمولا این در ایام گرم سال اتفاق میفته که هوای مقداری توی حالا نواحی شمالی میشه گفت خنک‌تره، این مسیر رو عبور میکنن، رد میشن، از شمال شهرستان دامغان رشته کوهایی که وجود داره عبور میکنن و در نهایت به مهدیشهر و شهمیرزاد میرسن و منزلگاه آخر و توقفگاه آخرشون در رضاآباد شهرستان مهدیشهر، روستای رضاآباد، اونجا تقریبا میشه گفت تموم میشه این مسیر و اونجا اتراق میکنن و برای مدتی میمونن. مسیر دوم به نام در واقع تحت عنوان مسیر تک هست اسمش، که این تقریبا مسیر میشه گفت یکی از طولانی ترین مسیرها است، از در واقع عرض جغرافیایی شرق شروع میشه تا عرض جغرافیایی غربی، از اسبکشان خراسانات شروع میشه و تو طی این مسیر میشه گفت از شهرستان میامه عبور میکنن، از شاهرود عبور میکنن، در واقع رد میکنن، برخی از مسیرها از گلستان حتی عبور میکنه، استان گلستان فعلی در بعضی از مسیرها اگر به سمت شمالی مقداری سوق پیدا کنه از آزادشهر و اینها عبور میکنن، میان به سمت دماوند و آخرین ایستگاهشون پولور و دماوند هست که در اونجا در واقع اتراق میکنن و در این مسیر دوم تقریبا میشه گفت در یه سری از ایام سال این اتفاق میفته، معمولا در فروردین اردیبهشت خرداد و در ایام پاییز این اتفاق میفته. و مسیر سوم به نام میونبند هست که در بحث در واقع ایل راه در میونبند از منطقه پل ابریشم در شهرستان میامی شروع میشه در شرق استان سمنان، مسیرهای زیادی رو طی میکنن، توقف‌های زیادی رو طی میکنن، تقریبا 14 منزلگاه رو ازش عبور میکنن، به شهرستان دامغان میرسن، اونجا یک اتراقی رو دارند، 14 منزلگاه رو رد میکنن، از ده ملا در شهرستان شاهرود عبور میکنن، میرسن به شهرستان دامغان، منزلگاه 14 هم اونجا هستش و بعد مسیر خودشون رو ادامه میدن، 11 منزلگاه دیگر رو هم رد میکنن و در نهایت بعد از طی 12 منزلگاه در واقع ایل عشایر به منطقه رضاآباد شهرستان مهدیشهر میرسن در مسیر سوم که میون بند باشه و در اونجا مسیر پایانی عشایر هست و در اونجا اتراق میکنن و میمانند، که این سه مسیر مسیر عمده‌ای هستش که ایل عشایر سنگسر در گذشته در طول تاریخ از این مسیرها عبور میکردن و امروز هم این مسیرها ادامه داره. در طول این مسیرها اتفاقات خیلی زیادی میفته. میخوام اشاره کنم به فرهنگ عشایری، به فرهنگ در واقع جابجایی که موسیقی هایی رو داشتن، یعنی در واقع خودشون رو سرگرم میکردن، اعضای کسانی که همراه این در واقع ایل راه بودن از این طریق سرگرم میشدن، در منزلگاه ها چادرهای عشایری برپا می شده، شبها آتش روشن می شده، حالا اگر می خواستن در واقع از گوشت گوسفندان استفاده بکنن اونجا در واقع غذاهای خیلی لذیذ در واقع برپا می شده، یک در واقع شادابی و نشاطی در این فرایند وجود داره، در این مسیر وجود داره.
نمونه واقعی جریان زندگی است.
دقیقا همینطوره، یعنی اینی که شما از شهر برای یک ماه دو ماه دوری به طور کامل در یک در واقع فضای دیگه‌ای هستی و لذت بخشه، یعنی این نوع زندگی که ما گذشتگان ما داشتن امتحان کردنش برای ما که امروز زندگی شهری داریم انجام میدیم و خب برق داریم، گاز داریم، همه چیز در اختیارمون هست تقریبا میشه گفت تکنولوژی، خدمات، ولی خب یک مدتی خودمون رو قطع میکنیم، کلن زندگیمون رو از این تکنولوژی قطع بکنیم و میریم به روش سنتی گذشتگانمون زندگی میکنیم، خودش یک در واقع میشه گفتش جذابیتی رو داره برای ماهایی که حداقل این چیزها رو کمتر دیدیم. و بعد این منزلگاه هایی که در واقع ازش عبور میکنن در این مسیر از ادوات سنتی خودشون استفاده میکنن، نخریسی میکنن بانوان در واقع توی حتی این منزلگاه که اتراق میکنن و اینها، لباس میدوزن، لباس های سنتی سنگسر خب خیلی معروفه، کجین، کارتی برای مردان، کجین برای زنان، اینها رو در واقع میبافن. و بعد لبنیات، یعنی یکی از عناصر بسیار مهم مقوله در واقع این عشایر بحث لبنیات هست که بر پایه اون در واقع این انرژیه و این روحیه وجود داره که این مسیر رو ادامه بدن. خب آرشه یکی از محصولات سنتی و بسیار بسیار نیرومند در واقع این عشایر هستش که در واقع خب خیلی به لحاظ بدنی تقویت میکنه اعضای در واقع میشه گفت عشایر رو. و حضور شما عرض بکنم که 80 نوع لبنیات وجود داره بر اساس تحقیق ما کردیم و در پرونده هم درج شده، 80 نوع لبنیات در این مسیر تولید میشه و از این 11 استانی که میگذرن این لبنیات اونجا حتی در مسیر فروخته میشه خیلی وقتها، یعنی این میخوام بگم این فرهنگه بین 11 استان دیگه هم داره تقسیم میشه.
درسته.
و اون کسانی که هستن حتی عشایر دیگه هم که از استانهای مختلف هستن تحت تأثیر همدیگه قرار میگیرن و این فرهنگ ها و این لبنیات و این غذاها و این ادوات سنتی که در این مسیر هست.
به مباحث بسیار خوبی اشاره کردید. میشنویم بخش هایی از آلبوم موسیقی مالکنون ساخته شادروان عطاالله جنگوک. Thank you. در این قسمت به اتفاق می‌خوایم بشنویم صحبت‌های جناب آقای حسن پاکزادیان، پژوهشگر فرهنگ عامه از استان سمنان، در رابطه با ثبت ملی کوچ ایل سنگسر.
در خصوص شیوه کوچ اشایر ایل سنگسری اگه بخوایم صحبت بکنیم، باید به پیشینه و دیرینگی این موضوع توجه داشته باشیم که انسان اولیه از زمانی که زندگی روستانشینی یک جانشینی رو شروع کرد، برای کار کشاورزی و دامپروری نیاز به این داشت که بخشی از زمان زندگی رو در طول یک سال برای تأمین علوفه و مواد غذایی برای دام خودش وقت بذاره. واسه همین توی فصولی از سال برای اینکه تأمین بکنه علوفه رو، مجبور بود چراگاه‌های مختلف رو پیگیری بکنه، پیجویی بکنه و دام رو کوش بده به اون منطقه و همراه با دام خانوار نگهدارنده دام هم مجبور به کوچ بود. در طول تاریخ میبینیم که شیوه بین ایلات و اشایر جاهای مختلف جهان شاهد هستیم. در طول این سالها ایل اشایر سنگسری شیوه متفاوت تری رو پیش گرفته و اون این بوده که به جای اینکه خودش خانوار در واقع همراه گله کوچ بکنند، شیوه رمه‌گردانی رو انتخاب کرده. یعنی چی؟ یعنی این که در طول 3-4 ماه سال کنار گلش در مراتع سرسبز مناسبی اتراق میکنه، کار فراوری محصولات دام و مسائل لبنی انجام میشه و در طول فصول پاییز و زمستان به شهرهای محل اقامت خودش که تو دو طرفه رشتکوی البرز قرار دارن با مرکزیت سنگسر یا مهریشهر زندگیش رو ادامه میده و در طول مدت 9 ماه دیگه سال و چوپوناشون کار انتقال گله ها رو از مراتع ییلاقی به مراتع قشلاقی که در حاشیه شمالی کویر مرکز ایران هست انجام میدن. این شیوه زندگی تونسته به انسان کوچرو ایل سنگسری کمک بکنه که از خدمات ویژه دولتی در طی سالهای اخیر بیشتر استفاده بکنه، بیشتر این سطح سواد رو ما بین عشایر کشور در عشایر ایل سنگسری داریم. تنوع اقلیمی که اینها کوچ کردن از جنوب خراسان تا شمال استان البرز زمینه ای رو ایجاد کرده که ایلات و طوائف مختلف، قومیت‌های مختلف رو باشون مواجه بشه و کلی از موضوعات فرهنگی رو از اونها به ودیعه بگیره و داشته های فرهنگی خودشون رو به اونها منتقل بکنه، به عبارتی پل ارتباطی بشه بین مردم دامنه شمالی و جنوبی البرز. تنوع لبنیات رو باعث شده، باز این هم یکی از اون برداشت های فرهنگی هست که به واسطه کوچ در طول این مسیر آیده ایل سنگسری شده که بیش از 89 محصول لبنی رو با خودشیر، 81 محصول لبنی رو میتونن از دام گوسفند فراوری بکنند. تنوع نانهای سنتی هم باز به نظر بنده از همین کوچ ایجاد شده و بیش از 42 نوع نان سنتی رو ما توی ایل سنگسری شاهد هستیم. کیفیت گوشت دام به واسطه همین کوچ طولانی ایجاد شده، ما مرغوب ترین گوشت البرز و گوشت بره سنگسری هست، هم به جهت میزان چربیش هم به جهت سرک کردن گوشت که یه اصطلاح خاصیه در بین دامداران و قصابا، حداقل یعنی گوسفند زنده وقتی سر بریده بشه نصف وزنش گوشت تامین میکنه. نکته دیگه این که طولانی ترین مسیر کوچ رو ایل سنگسری داره کوچ میکنه، از مسیر رفت و برگشت دورترین نقطه قشلاق تا دورترین نقطه ییلاق تقریبا 1500 کیلومتر مسیر رفت و برگشت یک دام هست در طول یک سال و این میتونه تعریفی که وجود داره میتونه کیفیت گوشت و مرغوبیت گوشت گوسفند سنگسری رو افزایش بده. مشکلاتی که امروز سر راه هست این که بسیاری از این مسیر کوچ توسط شهرها و به اصطلاح امکانات شهری تصرف شده، شهرها توسعه پیدا کردن، جاده ها توسعه پیدا کردن و این مسیرها رو آسیب زدن که برای رفع این موانع باید به داد و به کمک عشایر بشتابه.
آقای رستگاران، در حال حاضر با وجود این که این موضوع ثبت ملی شده در وزارت میراث فرهنگی و افتخاریست برای استان سمنان، مردم سمنان از این موضوع، از فرهنگ و آیینی که در این عشایر هنگام کوچ برقرار هستش چقدر اطلاع دارن؟ اصلا این اهمیت از سمت و سوی خود مردم سمنان نسبت به این فرهنگ داده میشه؟
نکته جذاب و شاید حائز اهمیتی که در ارتباط با این پرونده میشه مطرح کرد این انطباق مسیر هست که در واقع این مسیرها همشون یک انطباقی رو داره با جاده ابریشم. این نکته ای هستش که وجود داره، یعنی شما از هر مسیری که بیاید در امتداد جاده ابریشم قرار میگیرید خواه نخواه، و خب این جنبه تاریخی موضوع است. همونطور که میدونی جاده ابریشم یا سیلک رود که از چین شروع میشده و تا بخشی از اروپا و شمال تقریبا میشه گفت کشور ما امتداد داشته، یکی از مهمترین تأثیراتش حداقل امروز یا در دوران خودش که خب تا امروز هم ادامه داره بحث انتقال فرهنگ هست، بحث انتقال روحیات مردم هست، بحث انتقال تکنولوژی هست، بحث انتقال محصولات هست، بحث خیلی مباحث رو در بر میگیره که این خودش میتونه در واقع به اون جاده روح بده و به اون مسیر در واقع ارزش بده که ما امروز با افتخار میگیم خب گذشتگان ما یک همچین دوربینی و دوراندیشی رو داشتن که جاده ابریشم بر اساس اون تأسیس شده و خب خیلی از تبادلات تجاری، فرهنگی، اجتماعی سهل‌تر شده در دوره خودش. پس به فراخور همین اتفاق وقتی ما میگیم 11 استان دخیل هستن در این مقوله کوچ، یعنی 11 استان فرهنگ هاشون رو با همدیگه دارن تبادل میکنن، خانه‌ها محصولاتشون رو دارن تبادل میکنن و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی مردم در تعامل با یکدیگر هستن و خب این خودش یک میشه گفت مقوله ارزشمند اجتماعی هستش که ما شاید در قرون اخیر و در دورانی که درش داریم زندگی میکنیم داره کم 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 رنگ تر میشه اون ارتباطات اجتماعی بین انسان ها، هرچند که خب این پویایی وجود داره کم و بیش ارتباط بین کشورها در اثر سهولت در مباحث در واقع همین فضای مجازی و اینها داره بیشتر میشه، این بحث در واقع دهکده جهانی که به شدت به سرعت داره مسیر خودش رو طی میکنه وجود داره، ولی تعاملات فیزیکی انسان ها به مرور داره کم میشه. اتفاقا مردم سمنان به جهت اینکه مردم استان سمنان در واقع به جهت اینکه به این خرد فرهنگ ها خیلی احترام میذاشتن و همین الان هم در واقع بهش خیلی اهمیت میدن، همواره از این محصولات لبنیاتی که خدمت شما عرض کردم هنوزم داره استفاده میشه و هنوز داره تولید میشه، یعنی مخاطب داره که تولید میشه، هنوز مردم سمنان اعتقاد دارن که باید کره محلی استفاده بکنن، هنوز اون آرشه عضو اصلی سفره های سمنانی ها هست، ماست محلی استفاده میکنن، ترجیحاً در فصل خودش میرن سمت مثلا روستای پرور، روستای رضاآباد که برن از اون عشایر شیر محلی بگیرن، دوغ محلی بگیرن، یعنی انقدر حداقل این ارزش هست و انقدر علاقه هستش که یه مسیر طولانی نسبتاً طولانی 60 کیلومتری رو برن به سمت شمال سمنان و اونجا حتی هزینه بیشتری رو پرداخت بکنن برای اینکه اون محصول ارگانیک در واقع میشه گفتش که سنتی رو بخوان در واقع ازش استفاده بکنن.
خب خدا رو شکر این میتونه یک مشارکت عمومی در حفظ میراث گذشتگان از طرف مردم ناحیه باشه. یکی از مشکلات ما هم در فرهنگ عامه و نقل و انتقال فرهنگ عامه همیشه این بوده که گاهی اوقات از ذهن مردم این پاک میشده یا فاصله میگرفته، بنابراین میدونیم این آیین در گذشته بوده، مثلا در فلان قسمت روزگاری باب بوده ولی امروز دیگه تداوم نداره. بر همین مشارکت مردمی فکر میکنم بعد از ثبت، بعد از اینکه مسئولین دولتی یا صنفی کار خودشون رو انجام دادن، مهمترین گزینه نقل و انتقال قرار میتونه بگیره. آقای رستگاران، سخن پایانی در مورد ثبت ملی کوچ ایل سنگسر.
ما در کشورهای تقریبا میشه گفت همسایه خودمون هم مقوله عشایر رو داریم، مقوله کوچ رو داریم، شاید خب خیلی و کمتر بدونن این قضیه رو. در سوریه کردهای در واقع اقلیم کردستان، جنوب ترکیه همچنان در واقع مقوله کوچ رو دارن و در واقع عشایری دارن که الان هم تقریبا میشه گفت شیوه زندگی عشایر خیلی شباهت‌های زیادی و هم دیگه داره، ولی در نکات در واقع فنی و تکنیکال خودشون یه تفاوت‌هایی هم هست. حتی الان ما داریم یک پژوهشی رو بنده از این کار شخصی خودم هست دارم روش کار میکنم و دارم این فرهنگ‌های در واقع میشه گفت جامع و خرد فرهنگ‌هایی که در کشورهای مختلف منطقه وجود داره و اون عشایری که اون کشورها دارن رو داریم روش یه جمع‌بندی مطالعاتی انجام میدیم، حالا به مرور داریم روش کار میکنیم که بتوانیم حتی این رو به عنوان یه پروپوزال ارائه بدیم که بحث کوچ عشایر رو در واقع یونسکو به صورت ثبت جهانی با چند کشور به صورت زنجیره‌ای پیش ببریم. یکی از عناصری هستش که نه تنها ما داریم بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم دارن تو این منطقه و میتواند این انتقال فرهنگ رو که در ایران داریم حتی تعمیمش بدیم به کشورهای دیگه، به کشورهای همسایه و 5 تا 6 تا 7 تا کشور با همدیگه جمع بشیم بتونیم این کوچه عشایر در واقع کشورمون رو در سطح جهانی هم حتی مطرح بکنیم با دوستان دیگه به عنوان یک پرونده زنجیره‌ای که فکر میکنم یک اقدام تقریبا میشه که منحصر به فرد هست در سطح جهان، چون همچین فایلی تا الان حداقل وجود نداشته.
بی تردید همینطور هست که جناب عالی میفرمایید و البته این که باعث افتخار ملت ایران خواهد بود که استانهای ایران اینچنین با فرهنگ غنی مطرح بشن، اون هم در سطح جهانی. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.